cooperation is needed from all the corners. It is.
سلام، ساعت 7 صبح یک شنبه 11 مهر ماه 1395 خورشیدی به مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
من کیان منوی. ابتدا نگاهی می‌کنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران تمام تعهدهای خود را در چارچوب برجام اجرا کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست اتحادیه اروپا را برای آزادی نرگس محمدی محکوم کرد.
ارتش سوریه روز شنبه با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کرد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع هسته‌ای پایبند است. آقای آمانو در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد گفت ایران از ماه ژانویه گذشته تمام تعهدات خود را بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام اجرا کرده است. به گفته او در ماه فوریه گذشته ایران حدود 900 کیلو از میزان مجاز برای داشتن آب سنگین تجاوز کرد، اما در پی تذکر آژانس اقدامات لازم را انجام داد. بر اساس برجام که در 23 تیر ماه گذشته در وین میان ایران و 5+1 امضا شد، ایران می تواند 130 تن آب سنگین داشته باشد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه بیانیه اتحادیه اروپا را که خواستار آزادی نرگس محمدی شده است، دخالت در امور داخلی کشورها و غیر سازنده توصیف کرد و از این اتحادیه خواست که به گفته او از تکرار اظهارات غیر متعارف خودداری کنند. بهرام قاسمی اتحادیه اروپا را به ناآگاهی از روند رسیدگی غذایی در ایران متهم کرد و گفت تلاش اتحادیه اروپا برای قبولاندن ارزش‌های خاص خود به کشورهای دیگر رجعت به روش‌های کهنه و قدیمی در روابط بین‌الملل است. اتحادیه اروپا روز شنبه حکم 16 سال حبس نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی او شد. پیش از آن هم آمریکا دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز به این حکم اعتراض کرده بودند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حسین نقوی حسینی روز شنبه اعلام کرد که هیچ کدام از گزارش‌ها درباره ترور بیولوژیک علی دادمان، بیژن نوباوه و نادر طالبزاده اثبات نشده است. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای نقوی حسینی در پی نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با رئیس سازمان پدافند غیرعامل این موضوع را اعلام کرد. برخی از رسانه‌های اصولگرا از افراد دیگری مانند نماینده سابق مجلس و یا فیلمساز وابسته به حکومت جمهوری اسلامی که به سرطان مبتلا شدند به عنوان اهداف ترورهای بیولوژیک نام می‌برند.
پارلمان ترکیه روز شنبه مدت زمان عملیات نظامی نیروهای این کشور در عراق و سوریه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. نیروهای ترکیه از اواخر ماه اوت یعنی حدود یک ماه پیش عملیات گسترده‌ای را علیه گروه حکومت اسلامی داعش و همچنین شبه نظامیان کرد پکاکا شاخه نظامی حزب کارگران کردستان در خاک سوریه و عراق آغاز کردند. دولت عراق پیشتر نسبت به حضور نظامی درازمدت ارتش ترکیه در عراق ابراز نگرانی کرده بود. طرح تمدید حضور نظامی نیروهای ترکیه در عراق و سوریه با پشتیبانی حزب حاکم و همچنین احزاب اپوزیسیون در پارلمان آن کشور به تصویب رسید.
ارتش سوریه روز شنبه با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کرد. همزمان خبرگزاری فرانسه از اصابت دو بمب بشکه‌ای به بزرگترین بیمارستان شهر حلب که در اختیار مخالفان است خبر داد. در این حملات بیمارستان به کلی از کار افتاده و دست کم یک تن نیز کشته شده است. شهر حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته یه دیدبان حقوق بشر در جریان آن دست کم 20 نفر غیر نظامی کشته شدند. در همین حال روز شنبه وزارت خارجه روسیه نسبت به هر گونه حمله آمریکا به ارتش سوریه هشدار داد. وزارت خارجه روسیه گفت حمله آمریکا علیه ارتش سوریه فاجعه بار خواهد بود و منجر به پیامدهای ترسناک نه تنها در سوریه بلکه در کل منطقه می شود.
تیم ملی فوتسال ایران با برتری در ضربات پنالتی مقابل تیم پرتغال به مقام سوم جام جهانی 2016 دست یافت. ایران و پرتغال وقت عادی مسابقه را با تساوی 2-2 به پایان رساندند و سرانجام تیم ایران توانست در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 به برتری دست یابد. بازی فوتسال ایران و پرتغال در ورزشگاه کولزیو ال پوئبلو در شهر کالی در کشور کولومبیا و با حضور رئیس فیفا برگزار شد. هرچند ادامه حملات هوایی روسیه در حلب که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان شده با انتقادهای بین المللی روبرو شده، ولی مسکو اعلام کرده در پشتیبانی از پیشروی ارتش سوریه به این حملات خواهد افزود. شاهین بشیری از آخرین وقایع سوریه گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه حملات شدید جنگنده‌های روسیه و ارتش سوریه به نقاط شمالی شهر حلب، وزارت خارجه روسیه نسبت به هر گونه حمله آمریکا به ارتش سوریه هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه گفت حمله آمریکا علیه ارتش سوریه فاجعه بار خواهد بود و منجر به پیامدهای دگرگون کننده نه تنها در محدوده سوریه بلکه در کل منطقه می‌شود. به دنبال شکست طرح آتش بس در سوریه، روابط میان آمریکا و روسیه متشنج شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته بود که واشنگتن در حال بررسی طرح‌های دیگری درباره بحران سوریه است. وزیر خارجه آمریکا در حالی سخن از طرح‌های دیگر برای حل بحران سوریه به میان می‌کشد که روز شنبه جنگنده‌های روسیه از هوا و ارتش سوریه از زمین به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که هدف اصلی این حملات جاده استراتژیک کاستیلو و شهر قدیم حلب است. تلویزیون دولتی سوریه از پیشروی ارتش سوریه در جریان این حملات خبر داده، اما مخالفان این گزارش ها را رد می کنند. شهر حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته دیدبان حقوق بشر در جریان آن دست کم 20 نفر غیر نظامی کشته شدند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در تشریح آنچه اکنون در حلب در جریان است می گوید:
نیروهای دولتی سوریه بر شدت حملات خودشون هم زمینی و هم هوایی افزودن بر مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب. بخش قدیمی حلب الان شاهد بیشترین درگیری هاست. بزرگترین بیمارستان حلب که البته در روزهای گذشته به خاطر بمباران از کار افتاده بود، به طور کامل منهدم شد روز گذشته در اثر حملاتی که صورت گرفت با بمب‌های بشکه‌ای. اما درگیری‌هایی که الان در جریان هست بیشتر در خطوط امدادی متمرکز هست که مخالفان از اونها استفاده میکنن، خطوطی که نزدیک است به جاده کاستلو، جاده که حدود 2 ماه پیش مخالفان از دست داده بودن، اما از راه‌های به هر حال میتونستن کمک به دست بیارن، مهمات به دست بیارن. به طور مشخص در محله سلیمان الحلبی درگیری‌ها بسیار شدید هست. اما گروه احرار الشام روز شنبه یک منطقه رو که روز قبل از اون از دست داده بودن دوباره تونستن بازپس بگیرن. محله بستان باشا هست، یک محله استراتژیک در شمال غرب شهر. حدود 5000 شبه نظامی از نظامیان متحد حکومت سوریه از کشورهای مختلف در اطراف حلب مستقر هستند، به عملیات خودشون دارن ادامه میدن. اینها علاوه میشن بر نیروهای ارتش سوریه که البته مقاومت مخالفان در داخل بخش قدیمی شهر هم بسیار شدید هست.
در همین حال یک مقام نظامی روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو بر شمار جنگنده‌های خود در حملات هوایی سوریه خواهد افزود. خبر اعزام تعداد جنگنده‌های بیشتری به سوریه در حالی انتشار می‌یابد که انتقادهای بین‌المللی از بمباران‌های سنگین هفته‌های اخیر به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه رو به افزایش است. نقض آتش‌بس اخیر و تشدید حملات روسیه و دولت سوریه به حلب چشم‌انداز پایان دادن به جنگ داخلی سوریه از طریق راه حل دیپلماتیک را تیره کرده است. در همین زمینه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تصریح کرده با توجه به آنچه در حلب در جریان است، تصور اینکه جنگ 5.5 ساله سوریه از طریق فرایند دیپلماتیک حل شود مشکل است. به دنبال نقض آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه در هفته گذشته، نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روسی عملیات تازه‌ای علیه مواضع مخالفان در حلب آغاز کردند.
با ما در تماس باشید و نظرهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا اینه 2042-02-21-12-21-12. چند تا از پیام‌های شنونده رو بشنویم و باز برمیگردیم.
هر کس از حق و حقوق مردم حرف بزنه میندازمش زندون. اگر یک سر سوزن انسانیت داشته باشین، نرگس محمدی رو آزاد میکنین، روزنامه نگارا رو رها میکنین. شرم بر شما.
اگر مردم کوفه به امام حسین پشت نمیکردن و او در جنگیدن با یزید و به دست آوردن قدرت پیروز میشد، امروز دیگه نه عاشورایی بود، نه تاسوعایی، نه ملا و مداح و روزخانی که در تمام عمرشون حتی یک روز هم کار مفید انجام ندادن.
آقای خامنه‌ای، شما را به اون قرآنی که میخوانید، شما این فیلم هایی که از مردم فقیر گرفته میشود ببینید، تا این فقر مردم را ببینید.
خواستم نظر خودم را در مورد پیغام امام های جمعه شهرستان ها و شهرها در مورد کنسرت بگم. این همه جنایت، این همه خودفروشی، این همه سیغه توی دخترهای کم سن و سال شهرشون در جریان، رگ غیرتشون تکون نمیخوره. چون برای اینا عیبی نداره که پیرمرد 90 ساله بخواد با دختر بچه 14 ساله ازدواج کنه، ولی کنسرت قدغنه. واقعا که شرم بر شما باد.
راجب سرشماری فرم اینترنتی، کلمه بیکاری اونجا ثبت نشده. من 3 فرزند تحصیل کرده بیکار دارم. میخواستم از آقای روحانی بپرسم که اگر اینا نمیخوان آمار بیکاری رو بدونن، چجوری میخوان برای اون چاره ای داشته باشن؟ نکنه هدفشون از سرشماری فقط اینه که آدرس و اطلاعات مردم رو داشته باشن؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، صادرات غیر نفتی کشور در 6 نخست امسال با 5.99% افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 21 میلیارد و 706 میلیون دلار رسیده. همچنین کل واردات ایران در همین مدت هم با 2.61% کاهش به 20 میلیارد و 308 میلیون دلار رسیده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ همراه ماست تا به جزئیات بیشتری درباره این خبر بپردازیم. آقای علوی، این آمار نسبت به آمارهای گذشته چه تفاوتی داره؟
مهمترین نکته تازه در این آمار افزایش شدید واردات کالا از آلمان، یعنی شریک سنتی تجاری و بزرگ ایران در دوره پیش از تحریمه، که در این مدت به 1.122 میلیارد دلار رسیده و رشد 26% رو نسبت به سال گذشته نشون میده و این البته یک افزایش چشمگیریه. به این ترتیب آلمان تونسته به شریک پنجم واردات ایران تبدیل بشه. سایر شرکای وارداتی ایران به ترتیب اهمیت عبارتند از چین، امارات، کره جنوبی و ترکیه. نکته دیگه اینه که واردات ایران از کلیه این کشورهایی که اسم بردم به سود آلمان کاهش پیدا کرده، و به زبان دیگه واردات از آلمان به تدریج جایگزین واردات از کشورهایی میشه که در دوره تحریم جایگاه بالایی رو در واردات ایران از اون کشورها داشتن و این روند تازه‌ای در بازرگانی جهانی ایرانه.
خب این تغییر جایگاه آلمان در زمینه واردات ایران چه معنی میتونه داشته باشه؟
این آمار بیان این نکته است که برخلاف تبلیغات جریان‌های سیاسی مخالف دولت و دلواپسان درون حاکمیت، اجرای برجام دست کم در کوتاه مدت تا اونجایی که به واردات و بازرگانی خارجی مربوط میشه دارای پیامدهای مثبتی بوده و راه رو برای همکاری با کشورهای اروپایی باز کرده. حال اگر دیگر کشورهای اروپایی با ایران معامله ای ندارن به موانع دیگه ای برمیگرده و نه خود تحریم ها.
یعنی آیا میتونیم بگیم که سرمایه گذاری مستقیم کشورهای اروپایی در ایران هم میتونه به همین شکل افزایش پیدا بکنه؟
خب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرایطش متفاوت و خصوصیات دیگری داره که از واردات از این کشورها متفاوته. فروش کالا به ایران چون با تضمین‌های بانکی و دولتی همراهه و معامله کوتاه مدت تلقی میشه و از ریسک کمتری برخورداره، بنابراین افزایش به صادرات به ایران الزاماً به معنای افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیست، چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران ریسک زیادی رو داره نسبت به صادرات به ایران و نیازمند احساس امنیت بیشتر از طرف سرمایه گذاران خارجیه و در شرایط فعلی اون شرایط اون به اصطلاح امنیت وجود نداره و البته برای اینکه این شرایط بشه گفت که تأمین شده نیازمند زمان هستیم و یک تمهیداتی که هم دولت و هم به هر حال بانک ها و مؤسسات بیمه باید تدارک ببینن تا اگر احتمالی باشه برای سرمایه گذاری خارجی انجام بپذیره.
ممنونم از شما آقای احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما.
و اکنون نگاهی به خلاصه خبرها. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع هسته‌ای پایبند است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز شنبه بیانیه اتحادیه اروپا را که خواستار آزادی نرگس محمدی شده است، دخالت در امور داخلی کشورها و غیر سازنده توصیف کرد و از این اتحادیه خواست که به گفته او از تکرار اظهارات غیر متعارف خودداری کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حسین نقوی حسینی روز شنبه اعلام کرد که هیچ کدام از گزارش‌ها درباره ترور بیولوژیک علی دادمان، بیژن نوباوه و نادر طالبزاده اثبات نشده است. پارلمان ترکیه روز شنبه مدت زمان عملیات نظامی نیروهای این کشور در عراق و سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد. ارتش سوریه روز شنبه با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کرد. همزمان خبرگزاری فرانسه از اصابت دو بمب بشکه‌ای به بزرگترین بیمارستان شهر حلب که در اختیار مخالفان است خبر داد. در این حملات بیمارستان به کلی از کار افتاده است و دست کم یک تن نیز کشته شده است. تیم ملی فوتسال ایران با برتری در ضربات پنالتی مقابل تیم پرتغال به مقام سوم جام جهانی 2016 دست یافت. روسیه به آمریکا درباره حمله به ارتش سوریه و تبعات آن هشدار داد. سپاه پاسداران پهپاد رزمی جدیدی را نمایش داد.
به بخش بررسی مطبوعات ایران خوش آمدید. امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های یک شنبه 11 مهر ماه رو نگاهی می‌اندازیم. آقای رفیع‌زاده، انتخابات ریاست جمهوری آینده و گمانه‌زنی‌ها در این باره مورد توجه روزنامه‌های یک شنبه قرار گرفته بوده. چه ارزیابی از صف آرایی‌های انتخاباتی داشتند؟
امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش در گزارشی با عنوان احمدی نژاد 96 کیست پرداخته به اینکه گزینه‌های احتمالی اصولگرایان برای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 چه کسی خواهد بود. مهسا جزینی در این گزارش از محمد باقر قالیباف، آقای فتاح که رئیس کمیته امداد هست و سعید جلیلی به عنوان برخی از گزینه‌های اصلی اصولگرایان یاد کرده، اما نوشته که امیر محبیان که یکی از تئوریسین‌های جناح اصولگرا هست در روزهای اخیر اعلام کرده که شانس محمد باقر قالیباف برای اینکه کاندیدای نهایی اصولگرایان باشه بیشتر هست. البته روزنامه شرق تاکید کرده که اصولگرایان در آینده، یعنی در ماه‌های منتهی به انتخابات، باید ارزیابی کنند ببینن که رأی محمود احمدی نژاد که با نهی رهبر جمهوری اسلامی از انتخابات در واقع حذف شده در سبد کدام کاندیدا قرار خواهد گرفت و این میتونه یک عامل مؤثر برای اصولگرایان باشه. روزنامه دیگری که امروز در این باره گزارش داره روزنامه همدلی هست و هم در سرمقاله خودش بررسی کرده سفارایی سیاسی در ایران پس از حذف محمود احمدی نژاد از انتخابات آینده رو و هم در یک گزارش مفصل تاکید کرده که شیخ روحیت و روحانیان بلندپایه در جناح اصولگرا دیگه حاضر نیستن که هزینه کنن برای کاندیداهای جناح اصولگرا یا اونها رو تلاش کنن به ائتلاف برسونن. روزنامه خراسان هم از قول آقای مصباحی مقدم که سخنگوی جامعه روحانیت مبارز هست نوشته احتمال رسیدن به کاندیدای واحد اصولگرایان بسیار قوی است.
خب نگاهی بندازیم به روزنامه اعتماد که از هشدار جامعه مدرسین قم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده. این هشدار چه مفهومی داره؟
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش با عنوان اخطار قم به جنتی نوشته که جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه شدید اللحن وزارت ارشاد رو تهدید به پایان صبر و وارد عمل شدن مردم در موضوع کنسرت ها کرده. اشاره کرده روزنامه اعتماد که بیشتر آقای صافی گلپایگانی از مراجع تقلید مستقر در قم اعلام کرده بود که یک کنسرت در قم برگزار شده، اگرچه مدیر کل ارشاد این شهر یا استان قم اعلام کرده که کنسرت نبوده بلکه برنامه اجرای سرودهای انقلابی برگزار شده. حالا روزنامه اعتماد بررسی کرده که روابط جامعه مدرسین حوزه علمی قم به بهانه کنسرت ها روز به روز با دولت آقای روحانی به سمت تیره شدن پیش میره. پیشتر هم بنوشته این روزنامه این جامعه هشدارهای محرمانه‌ای به آقای روحانی داده بود.
یه نگاهی هم بندازیم به روزنامه فرهیختگان که گزارشی درباره آمار نزاع در استانهای مختلف چاپ کرده. چه نکاتی در این گزارش آمده؟
فرهیختگان نوشته که سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی در صدر آمار نزاع قرار گرفتن. مراجعه به پزشکی قانونی و ایلام، خراسان جنوبی و بوشهر سه استانی هستند که کمتری مراجعه رو داشتن و تاکید کرده مردم در شهر خودشون کمتر جرم میکنند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
در واکنش به بیانیه انتقادی اتحادیه اروپا در مورد حکم زندان نرگس محمدی، سخنگوی وزارت خارجه این بیانیه رو مداخله جویانه توصیف کرده و از اتحادیه اروپا خواسته که با درک دقیق‌تری از روندهای قضایی در ایران از تکرار اظهارات غیر متعارف خودداری کند. نرگس محمدی از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه امسال در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور به 5 سال زندان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود. در همین رابطه برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرهای خودشون رو قرار دادن که تعدادی از اونها رو من و کیان براتون میخونیم. یکی از کاربران نوشته اگر تمام این اتهامات واهی اتهامات واهی درست و این مادر نحیف و بیگناه ایران زمین امنیت ملی کشور رو در خطر انداخته، یک نظرخواهی از همه ملتی که مشغول تاراج اموالشون هستید بکنید تا ببینید ملت از کی نفرت داره.
بله، کاربر دیگری هم این سوال رو مطرح کرده، میگه اگه انتقاد یا اعتراض اتحادیه اروپا دخالت در امور شماست، شما چرا به حکم اعدام شیخ نمر اعتراض کرده اید و در امور داخلی قوه قضاییه عربستان دخالت کردید؟
بله، کاربری هم با نام مستعار نوشته برنامه‌های تحلیلی در صدا و سیما درباره زندانی‌های آمریکایی و اروپایی پخش می‌کنید و ما بقیه کشورها رو به نقض حقوق بشر متهم می‌کنید، حالا که درباره نرگس محمدی ما بقیه کشورها صحبت می‌کنن و نگرانش هستن، از شرایطش نگرانن، این میشه مداخله جویانه. خب این شماری از نظرهای کاربران رادیو فردا بود و لزوما نظر رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
امروز مهدی رستم‌پور در گزارش ورزشی خودش نگاهی داشته به درخشش تیم فوتسال ایران در جام جهانی فوتسال، مرگ یک کشتیگیر داعشی و نتایج بازی‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. شنبه ای پرخبر و ماجرا سپری شد برای ورزش ایران و جهان. از فوتسال آغاز کنیم. رقابت های جام جهانی فوتسال که در کلمبیا برگزار می شد با قهرمانی آرژانتینیا به پایان رسید و یک اتفاق تاریخی هم برای فوتسال ایران رقم خورد، کسب عنوان سوم بهترین نتیجه در تاریخ این رقابت ها برای بازیکنان فوتسال ایران که در دیدار رده بندی مقابل پرتغال قرار گرفتند. نبرد جذاب و پرکششی بود. در نیمه اول دو تیم بدون گل مساوی شدند. در نخستین دقیقه از نیمه دوم پرتغالی دو گل زدند، 2-0 جلو افتادند و به نظر می رسید که دیگه شانس زیادی ایران نداره برای جبران نتیجه، اما این اتفاق رقم خورد و بازیکن ایران تونستن نتیجه رو 2-2 مساوی کنند. در ضربات پنالتی هم با درخشش سپهر محمدی، سنگربان ذخیره ایران که تو پنالتی ها درون دروازه ایستاده بود و دقت عمل بیشتر بازیکنان ایران در نواختن ضربات پنالتی، شاگردان آقای ناظم و شریعه تونستند روی سکوی سوم جهان بیستند. ریکاردینیو ستاره تیم پرتغال در این بازی نتونست جام سومی رو برای تیم کشور خودش حفظ کنه، اما در پایان به عنوان آقای گل مسابقات انتخاب شد. اکرم محمدی امینی در بیلیارد زنان هم تونست اولین مدال زنان بیلیاردباز ایرانی در تاریخ رقابت‌های قهرمانی آسیا رو به دست بیاره، مسابقاتی که با کسب مدال برنز برای او همراه بود. دیروز این اتفاق افتاد. اما امروز تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هم برای کسب عنوان قهرمانی آسیا مقابل عراق قرار میگیره. رقابت‌های نوجوانان آسیا که در هندوستان برگزار میشه، ایران و عراق پیشتر سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی رو قطعی کردن به حضور در نیمه نهایی. حالا برای کسب عنوان قهرمانی شاگردان آقای عباس چمنیان به مساف عراق میرن. تیم نوجوانان ایران بسیار خوب نتیجه گرفته در این مسابقات. استخونبندی این تیم از استان خوزستان تشکیل شده، 10 بازیکن از این استان در ترکیب تیم ملی هستند و تونست تیم نوجوانان ایران با انجام بازی‌های خوب پا به فینال بگذاره. شمسول ورایف کشتیگیر جمهوری آذربایجان با 2 مدال جهانی و عنوان قهرمانی اروپا، رقیب سابق صادق گودرزی که یه بار گودرزی رو برد یه بار بهش باخت و مقابل میثم جوکار و علی اصغر بزری هم قبلا کشتی گرفته بود، او به نیروهای داعش پیوسته بود که دیروز طبق اعلام خبرگزاری‌های رسمی بین المللی در شهر موسل عراق کشته شد. دیگه فرصتی نیست. فقط این نکته رو اشاره کنم که در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه انگلستان، لیورپول تونست سوانزی رو ببره، به رده دوم جدول صعود کرده با یه بازی بیشتر. چلسی هم بالاخره پیروز شد، مقابل هال سیتی به برتری رسید و به جایگاه ششم جدول اومد. یک شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
به ساعت 7:30 صبح به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنیم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران تمام تعهدهای خود را در چارچوب برجام اجرا کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست اتحادیه اروپا را برای آزادی نرگس محمدی محکوم کرد.
ارتش سوریه روز شنبه با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه به مناطقی در شمال شرق حلب به شدت حمله کرد.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع هسته‌ای پایبند است. آقای آمانو در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد گفت ایران از ماه ژانویه گذشته تمام تعهدات خود را بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام اجرا کرده است. به گفته او در ماه فوریه گذشته ایران حدود 900 کیلو از میزان مجاز برای داشتن آب سنگین تجاوز کرد، اما در پی تذکر آژانس اقدامات لازم را انجام داد. بر اساس برجام که در 23 تیر ماه گذشته در وین میان ایران و گروه 5+1 امضا شد، ایران می تواند 130 تن آب سنگین داشته باشد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه بیانیه اتحادیه اروپا را که خواستار آزادی نرگس محمدی شده است، دخالت در امور داخلی کشورها و غیر سازنده توصیف کرد و از این اتحادیه خواست که به گفته او از تکرار اظهارات غیر متعارف خودداری کند. بهرام قاسمی اتحادیه اروپا را به ناآگاهی از روند رسیدگی غذایی در ایران متهم کرد و گفت تلاش اتحادیه اروپا برای قبولاندن ارزش‌های خاص خود به کشورهای دیگر رجعت به روش‌های کهنه و قدیمی در روابط بین‌الملل است. اتحادیه اروپا روز شنبه حکم 16 سال حبس نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی او شد. پیش از آن هم آمریکا، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز به این حکم اعتراض کرده بودند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حسین نقوی حسینی، روز شنبه اعلام کرد که هیچ کدام از گزارش‌ها درباره ترور بیولوژیک علی دادمان، بیژن نوباوه و نادر طالبزاده اثبات نشده است. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای نقوی حسینی در پی نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با رئیس سازمان پدافند غیرعامل این موضوع را اعلام کرد. برخی از رسانه‌های اصولگرا از افراد دیگری مانند نماینده سابق مجلس و یا فیلمساز وابسته به حکومت جمهوری اسلامی که به سرطان مبتلا شده اند به عنوان اهداف ترورهای بیولوژیک نام می‌برند.
پارلمان ترکیه روز شنبه مدت زمان عملیات نظامی نیروهای این کشور در عراق و سوریه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. نیروهای ترکیه از اواخر ماه اوت، یعنی حدود یک ماه پیش، عملیات گسترده‌ای را علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش و همچنین شبه نظامیان کرد PKK، شاخه نظامی حزب کارگران کردستان، در خاک سوریه و عراق آغاز کردند. دولت عراق پیشتر نسبت به حضور نظامی درازمدت ارتش ترکیه در عراق ابراز نگرانی کرده بود. طرح تمدید حضور نظامی نیروهای ترکیه در عراق و سوریه با پشتیبانی حزب حاکم و همچنین احزاب اپوزیسیون در پارلمان آن کشور به تصویب رسید.
ارتش سوریه روز شنبه با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کرد. همزمان خبرگزاری فرانسه از اصابت دو بمب بشکه‌ای به بزرگترین بیمارستان شهر حلب که در اختیار مخالفان است خبر داد. در این حملات بیمارستان به کلی از کار افتاده و دست کم یک تن نیز کشته شده است. شهر حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته دیدبان حقوق بشر در جریان آن دست کم 20 نفر غیر نظامی کشته شدند. در همین حال روز شنبه وزارت خارجه روسیه نسبت به هر گونه حمله آمریکا به ارتش سوریه هشدار داد. وزارت خارجه روسیه گفت حمله آمریکا علیه ارتش سوریه فاجعه بار خواهد بود و منجر به پیامدهای ترسناک نه تنها در سوریه بلکه در کل منطقه می شود.
تیم ملی فوتسال ایران با برتری در ضربات پنالتی مقابل تیم پرتغال به مقام سوم جام جهانی 2016 دست یافت. ایران و پرتغال وقت عادی مسابقه را با تساوی 2-2 به پایان رساندند و سرانجام تیم ایران توانست در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 به برتری دست یابد. بازی فوتسال ایران و پرتغال در ورزشگاه کولیزئو ال پوئبلو در شهر کالی در کشور کولومبیا و با حضور رئیس فیفا برگزار شد. هرچند ادامه حملات هوایی روسیه در حلب که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان شده با انتقادهای بین المللی روبرو شده، ولی مسکو اعلام کرده در پشتیبانی از پیشروی ارتش سوریه به این حملات خواهد افزود. شاهین بشیری از آخرین وقایع سوریه گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه حملات شدید جنگنده‌های روسیه و ارتش سوریه به نقاط شمالی شهر حلب، وزارت خارجه روسیه نسبت به هر گونه حمله آمریکا به ارتش سوریه هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه گفت حمله آمریکا علیه ارتش سوریه فاجعه بار خواهد بود و منجر به پیامدهای دگرگون کننده نه تنها در محدوده سوریه بلکه در کل منطقه می‌شود. به دنبال شکست طرح آتش‌بس در سوریه، روابط میان آمریکا و روسیه متشنج شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته بود که واشنگتن در حال بررسی طرح‌های دیگری درباره بحران سوریه است. وزیر خارجه آمریکا در حالی سخن از طرح‌های دیگر برای حل بحران سوریه به میان می‌کشد که روز شنبه جنگنده‌های روسیه از هوا و ارتش سوریه از زمین به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که هدف اصلی این حملات جاده استراتژیک کاستیلو و شهر قدیم حلب بوده است. تلویزیون دولتی سوریه از پیشروی ارتش سوریه در جریان این حملات خبر داده، اما مخالفان این گزارش‌ها را رد می‌کنند. شهر حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته دیدبان حقوق بشر در جریان آن دست کم 20 نفر غیر نظامی کشته شدند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در تشریح آنچه اکنون در حلب در جریان است می‌گوید:
نیروهای دولتی سوریه بر شدت حملات خودشون هم زمینی و هم هوایی افزودن بر مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب. بخش قدیمی حلب الان شاهد بیشترین درگیری هاست. بزرگترین بیمارستان حلب که البته در روزهای گذشته به خاطر بمباران از کار افتاده بود، به طور کامل منهدم شد روز گذشته در اثر حملاتی که صورت گرفت با بمب‌های بشکه‌ای. اما درگیری‌هایی که الان در جریان هست بیشتر در خطوط امدادی متمرکز هست که مخالفان از اونها استفاده میکنن، خطوطی که نزدیک است به جاده کاستلو، جاده که حدود 2 ماه پیش مخالفان از دست داده بودن، اما از راه‌های به هر حال میتونستن کمک به دست بیارن، مهمات به دست بیارن. به طور مشخص در محله سلیمان الحلبی درگیری ها بسیار شدید هست، اما گروه احرار الشام روز شنبه یک منطقه رو که روز قبل از اون از دست داده بودن دوباره تونستن بازپس بگیرن. محله بستان باشا هست، یک محله استراتژیک در شمال غرب شهر. حدود 5000 شبه نظامی از نظامیان متحد حکومت سوریه از کشورهای مختلف در اطراف حلب مستقر هستند، به عملیات خودشون دارن ادامه میدن. اینها علاوه میشن بر نیروهای ارتش سوریه که البته مقاومت مخالفان در داخل بخش قدیم شهر هم بسیار شدید هست.
در همین حال یک مقام نظامی روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو بر شمار جنگنده‌های خود در حملات هوایی سوریه خواهد افزود. خبر اعزام تعداد جنگنده‌های بیشتری به سوریه در حالی انتشار می‌یابد که انتقادهای بین‌المللی از بمباران‌های سنگین هفته‌های اخیر به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه رو به افزایش است. نقض آتش‌بس اخیر و تشدید حملات روسیه و دولت سوریه به حلب چشم‌انداز پایان دادن به جنگ داخلی سوریه از طریق راه حل دیپلماتیک دیپلماتیک را تیره کرده است. در همین زمینه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تصریح کرده با توجه به آنچه در حلب در جریان است، تصور اینکه جنگ 5.5 ساله سوریه از طریق فرایند دیپلماتیک حل شود مشکل است. به دنبال نقض آتش‌بس مورد توافق آمریکا و روسیه در هفته گذشته، نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روسی عملیات تازه‌ای علیه مواضع مخالفان در حلب آغاز کردند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، صادرات غیر نفتی کشور در 6 ماه نخست امسال با 5.99% افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 21 میلیارد و 706 میلیون دلار رسیده. همچنین کل واردات ایران در همین مدت هم با 2.61% کاهش به 20 میلیارد و 308 میلیون دلار رسیده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ همراه ماست تا به جزئیات بیشتری درباره این خبر بپردازیم. آقای علوی، این آمار نسبت به آمارهای گذشته چه تفاوتی داره؟
مهمترین نکته تازه در این آمار افزایش شدید واردات کالا از آلمان، یعنی شریک سنتی تجاری و بزرگ ایران در دوره پیش از تحریمه، که در این مدت به 1.122 میلیارد دلار رسیده و رشد 26% رو نسبت به سال گذشته نشون میده و این البته یک افزایش چشمگیریه. به این ترتیب آلمان تونسته به شریک پنجم واردات ایران تبدیل بشه. سایر شرکای وارداتی ایران به ترتیب اهمیت عبارتند از چین، امارات، کره جنوبی و ترکیه. نکته دیگه اینه که واردات ایران از کلیه این کشورهایی که اسم بردم به سود آلمان کاهش پیدا کرده، و به زبان دیگه واردات از آلمان به تدریج جایگزین واردات از کشورهایی میشه که در دوره تحریم جایگاه بالایی رو در واردات ایران از اون کشورها داشتن، و این روند تازه‌ای در بازرگانی جهانی ایرانه.
خب این تغییر جایگاه آلمان در زمینه واردات ایران چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این آمار بیان این نکته است که برخلاف تبلیغات جریان‌های سیاسی مخالف دولت و دلواپسان درون حاکمیت، اجرای برجام دست کم در کوتاه مدت تا اونجایی که به واردات و بازرگانی خارجی مربوط میشه دارای پیامدهای مثبتی بوده و راه رو برای همکاری با کشورهای اروپایی باز کرده. حال اگر دیگر کشورهای اروپایی با ایران معامله‌ای ندارن، به موانع دیگه‌ای برمیگرده و نه خود تحریم‌ها.
یعنی آیا میتونیم بگیم که سرمایه گذاری مستقیم کشورهای اروپایی در ایران هم میتونه به همین شکل افزایش پیدا بکنه؟
خب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرایطش متفاوت و خصوصیات دیگری داره که از واردات از این کشورها متفاوته. فروش کالا به ایران چون با تضمین‌های بانکی و دولتی همراهه و معامله کوتاه مدت تلقی میشه و از ریسک کمتری برخورداره، بنابراین افزایش به صادرات به ایران الزاماً به معنای افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیست، چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران ریسک زیادی رو داره نسبت به صادرات به ایران و نیازمند احساس امنیت بیشتر از طرف سرمایه گذاران خارجیه، و در شرایط فعلی اون به اصطلاح امنیت وجود نداره. و البته برای اینکه این شرایط بشه گفت که تأمین شده، نیازمند زمان هستیم و یک تمهیداتی که هم دولت و هم به هر حال بانک ها و مؤسسات بیمه باید تدارک ببینن تا اگر احتمالی باشه برای سرمایه گذاری خارجی انجام بپذیره.
ممنونم از شما آقای احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این برنامه،
الان چند سال میگذره که وامه عقل و هوش منو بردون، چشای نازشو چشای نازشو.
ترانه همیشه با همیم، کاری از گروه 25 بند.
صبح دوباره گیجیم و صبح دوباره گیجیم و چه ساله.
پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در 24 ساعت آینده. امروز یک شنبه رگبار و رعد و برق در مناطقی از مرکز و دامنه‌های شرقی زاگرس پیش بینی میشه. البته روز دوشنبه فعالیت این سامانه بارشی کمتر میشه. همچنین امروز پیش بینی میشه که وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در برخی از نقاط کشور رخ بده، از جمله استان اصفهان، مرکزی، چهارمحال بختیاری، قم، تهران و شمال استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل شاهد این پدیده خواهند بود. امروز شهر کرد با دمای 0 درجه سانتیگراد خنک‌ترین شهر و خرم‌آباد با 30 درجه سانتیگراد بالای 0 گرم‌ترین شهر کشور است. تهران هم شاهد آسمانی قسمتی ابری است که در بعد از ظهر نیمه ابری میشه و گاهی هم باد شدید می‌وزه. پیشینه دما در تهران 21 و کمینه دما 10 درجه سانتیگراد خواهد بود.
اکنون نگاهی به خلاصه خبرها. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع هسته‌ای پایبند است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز شنبه بیانیه اتحادیه اروپا را که خواستار آزادی نرگس محمدی شده است دخالت در امور داخلی کشورها و غیر سازنده توصیف کرد و از این اتحادیه خواست که به گفته او از تکرار اظهارات غیر متعارف خودداری کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حسین نقوی حسینی روز شنبه اعلام کرد که هیچ یک از گزارش‌ها درباره ترور بیولوژیک علی دادمان، بیژن نوباوه و نادر طالبزاده اثبات نشده است. پارلمان ترکیه روز شنبه مدت زمان عملیات نظامی نیروهای این کشور در عراق و سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد. ارتش سوریه روز شنبه با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کرد. همزمان خبرگزاری فرانسه از اصابت دو بمب بشکه‌ای به بزرگترین بیمارستان شهر حلب که در اختیار مخالفان است خبر داد. در این حملات بیمارستان به کلی از کار افتاده و دست کم یک تن نیز کشته شده است. تیم ملی فوتسال ایران با برتری در ضربات پنالتی مقابل تیم پرتغال به مقام سوم جام جهانی 2016 دست یافت. روسیه به آمریکا درباره حمله به ارتش سوریه و تبعات آن هشدار داد. سپاه پاسداران پهپاد رزمی جدیدی را نمایش داد.
به بخش بررسی مطبوعات ایران خوش آمدید. امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های یک شنبه 11 مهر ماه رو نگاهی می‌اندازیم. آقای رفیع‌زاده، انتخابات ریاست جمهوری آینده و گمانه‌زنی‌ها در این باره مورد توجه روزنامه‌های یک شنبه قرار گرفته بوده. چه ارزیابی از صف آرایی‌های انتخاباتی داشتند؟
امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش در گزارشی با عنوان احمدی نژاد 96 کیست پرداخته به اینکه گزینه‌های احتمالی اصولگرایان برای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 چه کسی خواهد بود. مهسا جزینی در این گزارش از محمد باقر قالیباف، آقای فتاح که رئیس کمیته امداد هست و سعید جلیلی به عنوان برخی از گزینه‌های اصلی اصولگرایان یاد کرده، اما نوشته که امیر محبیان که یکی از تئوریسین‌های جناح اصولگرا هست در روزهای اخیر اعلام کرده که شانس محمد باقر قالیباف برای اینکه کاندیدای نهایی اصولگرایان باشه بیشتر هست. البته روزنامه شرق تاکید کرده که اصولگرایان در آینده، یعنی در ماه‌های منتهی به انتخابات، باید ارزیابی کنند ببینن که رأی محمود احمدی نژاد که با نهی رهبر جمهوری اسلامی از انتخابات در واقع حذف شده در سبد کدام کاندیدا قرار خواهد گرفت و این میتونه یک عامل مؤثر برای اصولگرایان باشه. روزنامه دیگری که امروز در این باره گزارش داره روزنامه همدلی هست و هم در سرمقاله خودش بررسی کرده سفارایی سیاسی در ایران پس از حذف محمود احمدی نژاد از انتخابات انتخابات آینده رو و هم در یک گزارش مفصل تاکید کردی که شیخ روحیت و روحانیان بلند پایه در جناح اصولگرا دیگه حاضر نیستن که هزینه کنن برای کاندیداهای جناح اصولگرا یا اونها رو تلاش کنن به ائتلاف برسونن. روزنامه خراسان هم از قول آقای مصباحی مقدم که سخنگوی جامعه روحانیت مبارز هست نوشته احتمال رسیدن به کاندیدای واحد اصولگرایان بسیار قوی است.
خب نگاهی بندازیم به روزنامه اعتماد که از هشدار جامعه مدرسین قم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده. این هشدار چه مفهومی داره؟
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش با عنوان اختار قم به جنتی نوشته که جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه شدید اللحن وزارت ارشاد رو تهدید به پایان صبر و وارد عمل شدن مردم در موضوع کنسرت ها کرده. اشاره کرده روزنامه اعتماد که بیشتر آقای صافی گلپایگانی از مراجع تقلید مستقر در قم اعلام کرده بود که یک کنسرت در قم برگزار شده، اگرچه مدیر کل ارشاد این شهر یا استان قم اعلام کرده که کنسرت نبوده بلکه برنامه اجرای سرودهای انقلابی برگزار شده. حالا روزنامه اعتماد بررسی کرده که روابط جامعه مدرسین حوزه علمی قم به بهانه کنسرت ها روز به روز با دولت آقای روحانی به سمت تیره شدن پیش میره. پیشتر هم بنوشته این روزنامه این جامعه هشدارهای محرمانی به آقای روحانی داده بود.
یه نگاهی هم بندازیم به روزنامه فرهیختگان که گزارشی درباره آمار نزاع در استانهای مختلف چاپ کرده. چه نکاتی در این گزارش اومده؟
فرهیختگان نوشته که 3 استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی در صدر آمار نزاع قرار گرفتن. مراجعه به پزشکی قانونی و ایلام، خراسان جنوبی و بوشهر 3 استانی هستند که کمتری مراجعه رو داشتن و تاکید کرده مردم در شهر خودشون کمتر جرم می‌کنند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. خب امروز مهدی رستم‌پور در گزارش ورزشی خودش نگاهی داشته به درخشش تیم فوتسال ایران در جام جهانی فوتسال، مرگ یک کشتیگیر داعشی و نتایج بازی‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. شنبه‌ای پرخبر و ماجرا سپری شد برای ورزش ایران و جهان. از فوتسال آغاز کنیم. رقابت‌های جام جهانی فوتسال که در کولومبیا برگزار می‌شد با قهرمانی آرژانتینیا به پایان رسید و یک اتفاق تاریخی هم برای فوتسال ایران رقم خورد. کسب عنوان سوم بهترین نتیجه در تاریخ این رقابت‌ها برای بازیکنان فوتسال ایران که در دیدار رده‌بندی مقابل پرتغال قرار گرفتن. نبرد جذاب و پرکششی بود. در نیمه اول دو تیم بدون گل مساوی شدند. در نخستین دقیقه از نیمه دوم پرتغالی دو گل زدن، 2-0 جلو افتادن و به نظر می رسید که دیگه شانس زیادی ایران نداره برای جبران نتیجه، اما این اتفاق رقم خورد و بازیکنان ایران تونستن نتیجه رو 2-2 مساوی کنن. در ضربات پنالتی هم با درخشش سپهر محمدی، سنگربان ذخیره ایران که تو پنالتی ها درون دروازه ایستاده بود و دقت عمل بیشتر بازیکنان ایران در نواختن ضربات پنالتی، شاگردان آقای ناظم و شریعه تونستند روی سکوی سوم جهان بیستند. ریکاردینیو ستاره تیم پرتغال در این بازی نتونست جام سومی رو برای تیم کشور خودش حفظ کنه، اما در پایان به عنوان آقای گل مسابقات انتخاب شد. اکرم محمدی امینی در بیلیارد زنان هم تونست اولین مدال زنان بیلیاردباز ایرانی در تاریخ رقابت‌های قهرمانی آسیا رو به دست بیاره، مسابقاتی که با کسب مدال برنز برای او همراه بود. دیروز این اتفاق افتاد. اما امروز تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هم برای کسب عنوان قهرمانی آسیا مقابل عراق قرار میگیره. رقابت‌های نوجوانان آسیا که در هندوستان برگزار میشه، ایران و عراق پیشتر سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی رو قطعی کردن به حضور در نیمه نهایی. حالا برای کسب عنوان قهرمانی شاگردان آقای عباس چمنیان به مسافه عراق میرن. تیم نوجوانان ایران بسیار خوب نتیجه گرفته در این مسابقات. استخونبندی این تیم از استان خوزستان تشکیل شده، 10 بازیکن از این استان در ترکیب تیم ملی هستند و تونست تیم نوجوانان ایران با انجام بازی‌های خوب پا به فینال بگذاره. شمس الورایف کشتیگیر جمهوری آذربایجان با 2 مدال جهانی و عنوان قهرمانی اروپا، رقیب سابق صادق گودرزی که یه بار گودرزی رو برد یه بار بهش باخت و مقابل میثم جوکار و علی اصغر بزری هم قبلا کشتی گرفته بود. او به نیروهای داعش پیوسته بود که دیروز طبق اعلام خبرگزاری های رسمی بین المللی در شهر موسل عراق کشته شد. دیگه فرصتی نیست، فقط این نکته رو اشاره کنم که در رابطه لیگ برتر فوتبال باشگاه انگلستان، لیورپول تونست سوانزی رو ببره، به رده دوم جدول صعود کرده با یه بازی بیشتر. چلسی هم بالاخره پیروز شد، مقابل هال سیتی به برتری رسید و به جایگاه ششم جدول اومد. یک شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
خب در این دقایق پایانی برنامه ترانه‌ای رو براتون آماده پخش کردیم با نام همیشه با همیم، کاری از گروه 25 بند. ترانه‌سرای این کار عادله و مهرداد عباسی و داریوش جم هم تنظیم کننده آهنگ این ترانه هستن.
میگذره که بامه عقل و هوش و منو بردون، چشای ناز و شور، چشای ناز و شور. دو تا دیونه که صبح تو شب و دیدیم، شب با هم رو تخت و فر، صبح دوباره گیجیم و صبح دوباره گیجیم و چه ساله دل منو بردی به یه نگاهه، نمیتونم برم از کناره. چه ساله
با همین دنیا هیشکی و شبیه ما ندیدیم که بخندی، بدون که مهمه باسم اونایی که شاد نیستنم تو اشتباه هم. تو بغل من لم میدی بهم میگی تو بغلتم، هوا دو نفر است از بس میشه حرفای دو نفر زد، پای عشق حال همیم، عجیب غریبیم، اینا واقعیه، هیچ کدوم عجی مجی نی. زندگیمون رو رواله، هر جا عشق باشه رو به راه، رو به راه میشینیم، پس واسه موفقیت ها میگیریم جشن. وو وو
چشمت دیوونه کهانی، قول میدم تو تهش تو این دیوونه تو داری، تو دیوونه تو داری، تو که سورپرایز کردی منو با عشق، ترسالم که میگذره همین روز رو یادته، همین روز رو یادته. چه ساده دل منو بردی با یه نگاهه، نمیتونم برم از کناره. چه ساده
یه نفر قوی که قول دادیم هیچ جای یه نفر نریم، ما قهر نمی کنیم با هم، سر هیچ چیزی بحث نمی کنیم با هم، لج بازی نمی کنیم، نقش بازی نمی کنیم، به هم پاس میدیم، تک بازی نمی کنیم، سرمون گرمه، ما دوتایی جممون جمعه، فکر نمی پریم وقتی دل میدیم، دل نمی کنیم، خبرها موثق، هدف ها مشخص، داره هی میشه قدم ها بلندتر، خود خود خودمونیم، عوض نمیشیم، اگه راه هم سخت باشه عقب نمیریم، برنده میشیم، به همه میگیم، همو دوست داریم، ما قول دادیم پشتم شب و روز باشیم، آره قول دادیم شب و روز باشیم.
الان چند ساله میگذره که بامه عقل و هوش منو بردم، چشای ناز و شور، چشای ناز و شور. دوتا دیونه که صبح تو شب و دیدیم، شب با هم رو تخت صبح دوباره گیجیم و صبح دوباره گیجیم و
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و در ادامه از شما دعوت میکنم با بخش خبر رادیو فردا همراه باشید.
من کیان منوی تا لحظات دیگر تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما میرسونم. همچنان همراه ما باشید با رادیو فردا.